تراک 121 صفحه 418. خواننده محترم، اگر در آیه مورد بحث یعنی آیه و از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم به خوبی دقت بفرماید، خواهد دید که آیه اشاره می کند به تفصیل حقیقتی که آیات فوق به طور اجمال به آن اشاره داشت. اشاره می کند به یک نشأت انسانی که سابق بر نشأت دنیایی اوست. این نشأت است که خداوند در آن بین افراد نوع انسان تفرقه و تمایز قرار داده و هر یک از ایشان را بر نفس خود شاهد گرفته است که الستو برب بکم، آیا من پروردگار شما نیستم؟ قالو بلا، گفتند آری. این از معنای آیه شریفه و دیگر آن اشکالاتی که بر کلام مثبتین عالم زر وارد می شد بر آن وارد نمی شود. ایشان از آیه و روایات عالم زری فهمیده بودند که تقدم زمانی بر این عالم دارد، لیکن در معنایی که ما از آیه شریفه و سایر آیات فهمیدیم تقدم زمانی نیست، نشأتی است که به حسب زمان هیچ انفکاک و جدایی از نشأت دنیوی ندارد، بلکه با آن و محیط و آن است و تقدمی که بر آن دارد مانند تقدم کن بر فیکون است. پس آن محظورها و اشکالاتی که در تقدم زمانی بود در این وجه راه ندارد. و همچنین اشکالاتی هم که بر گفتار منکرین عالم زر در تفسیر آیه مورد بحث وارد می شد بر این وجه وارد نمی شود. ایشان آیه شریفه را به حالت وجود نوع انسانی در نشأت دنیا تفسیر کرده بودند و ما بر کلام ایشان اشکال کرده و گفتیم این توجیه مخالف با جمله و از اخذ ربک است و نیز مستلزم این است که اشهاد را مجازن حمل بر تعریف کنیم و نیز سؤال الستو برب بکن و جواب قالو بلا شهدنا را حمل بر زبان حال کنیم، و حالان که چنین نیست و این گفت و شنود مربوط به نشأت دنیا نبوده بلکه ظرف آن سابق بر ظرف دنیاست و اشهاد هم معنای حقیقیش اراده شده و خطاب هم زبان حال نیست بلکه خطاب حقیقی است و نیز معنایی که ما برای آیه کردیم معنای تحمیلی نبوده بلکه معنایی است که آیه شریفه از آن تعبی ندارد و سایر آیات هم به شرطی که به یکدیگر ضمیمه شود اشاره به آن دارد. و اما روایات، به زودی خواهد آمد که پاره از آنها مانند آیه شریفه دلالت دارد بر اصل تحقق این نشأت انسانی و بعضی دیگر دارد که خداوند برای آدم از این نشأت انسانی پرده برداری نموده و ملکوت عالم انسانی و اشهاد و اخذ میثاقی را که در آن واقع شده به وی نشان داده، همانطوری که ملکوت آسمان ها و زمین را به ابراهیم نشان داده است. اینک خواننده گرامی را به انتظار رسیدن بحث روایتی گذاشته و به تفسیر آیه باز می گردیم. و از اخذ ربک یعنی بیان سابق را برای اهل کتاب تتمیم نموده و داستان اخذ میثاق را برایشان نقل کن و یا برای مردم نقل کن آن بیانی را که این سوره به خاطر آن نازل شده و آن این است که برای خدا عهدی است برگردن بشر که از آن عهد بازخواست خواهد کرد و اینکه بیشتر مردم با اینکه حجت برایشان تمام شده به آن عهد وفا نمی کنند. ذکر کن برای مردم موتنی را که در آن موتن خداوند از بشر از صلبهایشان ذریه‌شان را گرفت به طوری که احدی از افراد نماند مگر اینکه مستقل و مشخص از دیگران باشد و همه در آن موتن جدا جدای از هم اجتماع نمودند و خداوند ذات وابسته به پروردگارشان را به ایشان نشان داد و علیه خود گواهشان گرفت و ایشان در آن موتن غایب و محجوب از پروردگارشان نبوده و پروردگارشان هم از ایشان محجوب نبود، بلکه به معاینه دیدند که او پروردگارشان است، همچنان که هر موجود دیگری به فطرت خود و از ناحیه ذات خود پروردگار خود را می‌یابد بدون اینکه از او محجوب باشد. و این معنا ظاهر برخی از آیات قرآنی از قبیل آیه و این من شیئن الا یسب بهو به همدهی ولیکن لا تفقهون تسبیح هم پاورقی یکم است. پاورقی یک و هیچ چیز نیست مگر اینکه به ستایش او او را تسبیح می گوید ولیکن شما تسبیح آنها را نمی فهمید. سوره اسراء آیه 44. ادامه متن: الستو بربکم؟ قالو بلا شهدنا. همانطوری که گفتیم، این خطاب و جواب از باب زبان حال نیست، بلکه خطابی است حقیقی و کلامی است الهی. مگر کلام چیست؟ کلام عبارت است از القاعاتی که بر معنای مورد نظر دلالت کند، و خدای تعالی هم کاری کرده و در نهاد بشر القاعاتی کرده است که بشر مقصود خدا را از آن فهمیده و درک می کند که باید به ربوبیت پروردگارش اعتراف نموده و به این عهد ازلی وفا کند. ان تقولوا یوم القیامته انا کنا عن هذا غافلین. خطاب در این جمله به مخاطبین در جمله الست و بربکم و به همان کسانی است که گفتند بلا شهدنا، و به مقتضای این آیه بشر در قیامت اشهاد و خطاب خدا و اعتراف خود را به معاینه می‌بیند و درک می‌کند، هرچند در دنیا از آن و از ما سوای معرفت غافل بوده. آری، در روز قیامت که بساط برچیده می‌شود و شواغلی که انسان را از اشهاد و خطاب خدا و اعتراف درونی خود غافل می‌ساخت از بین می‌رود و پرده‌هایی که میان بشر و پروردگارش حائل بود برچیده می‌شود، بشر به خود می‌آید و دوباره این حقایق را به مشاهده و معاینه درک می‌کند و آنچرا که میان او و پروردگارش گذشته بود به یاد می‌آورد. احتمال هم دارد که خطاب در آیه راجع به ما باشد که مخاطب به آیات قرآنی هستیم و بخواهد بفرماید ما این عمل را با شما گروه مخاطبین انجام دادیم تا فردای قیامت چنین و چنان نگویید، ولیکن احتمال اول به ذهن نزدیکتر است و قرائت ایقولو به لفظ غیبت هم آن احتمال را تایید می کند. او تقولو انما اشرک آبا اونا من قبل. این جمله حکایت حجتی است که بنا به فرض انحصار اشهاد و اخذ میثاق در پدران ممکن بود فرزندان ذریه به آن تمسک کنند، همچنان که جمله انتقولو حجت جمیع مردم از پدران و فرزندان است که به فرض ترک اشهاد ممکن بود به آن استدلال نمایند. و پر واضح است که اگر فرض کنیم خداوند اشهاد و اخذ میثاق را در آن نشأت به کلی ترک می‌کرد، لازمه‌اش این می‌شد که احدی از افراد ذریه در این نشأت به خدای تعالی معرفت پیدا نکند، برای اینکه آن نشأت نشأتی است که میان بشر و پروردگارش حائلی نیست و اگر فرزند در آنجا کسی به ربوبیت پروردگارش علم پیدا کند، همین علم خود اشهاد و اخذ میثاق است، بخلاف این نشأت که به خاطر محجوب بودن بشر تنها راه علمش از طریق استدلال است و تنها بدین وسیله میتواند به ماورای حجاب پی ببرد. بنابراین اگر در آن نشأت به نسبه به ذریه اشهاد و اخذ میثاق واقع نمیشد، لازمه‌اش این بود که احدی از افراد ذریه اصلا راهی به سوی معرفت ربوبیت نداشته باشند و آن وقت معصیت شرک از ایشان فرض نداشت، زیرا اگر هم مشرک می شدند شرکشان عمل پدرانشان محسوب می شد، چون راهی جز پیروی از پدران و بار آمدن کورکورانه بر شرک آنان نداشتند. آن وقت صحیح بود بگویند اینما اشرک آبا اونا من قبلو و کن نازوریت من بعدهم افتحل کنا به ما فعل المبتلون. و کذالک نفصل الآیات و لعلهم یرجعون. تفصیل آیات به معنای جدا کردن آنها از یکدیگر است تا معنا و مدلول هر یک در جای خود روشن شود و در اثر اختلاط آنها مختلط نگردد. و این که فرمود و لعلهم یرجعون عطف است بر مقدر و تقدیر آیه این است که ما آیات را تفصیل دادیم به منظور فلان و فلان و این که شاید ایشان از باطل به سوی حق بازگشت کنند.